برای کمالشون مهمه. حالا امام در بحث احتضار یه مطالبی رو داره که واقعا برای شنوندگان هم مفیده. ببینید، در لحظه احتضار که لحظه انتقال روح انسان از دنیا به عالم برزخه، که حالا در این هنگام فرشته مرگ دیده میشه و خود فرشته مرگ مرگ حتمی شخص رو بهش خبر میده که آقا شما داری بمیری. اما الان شاید بگم اون لحظه‌ای که داره میمیره 30 ثانیه مطلب در اتفاق میفته، بعد آیدونه مفارقت میکنه. اینطور نیست که حالا بگه خب پس من برم از مثلا بچه‌های خودم خدافظی کنم. نه نه، تو هم یه 30 ثانیه ولی سعه پیدا کنه برای شخص که هم فرشته مرگ میبینه هم خبری که بهش میده. علاوه بر این، خبر فرشته پرده حجاب مادی هم کنار میره و شخص در همین دنیا عالم برزخ رو از جمله جایگاه خودش رو در عالم برزخ میبینه، حالا بهشت یا جهنم، و صورت باطنی و ملکوتی اعمال انسان هم براش منکشف میشه که این صور دورورش احاطه کردن، چه صور خوب و حسن و چه صور زشت و بد دورورش احاطه کردن. به مجرد خروج نفس از بدن دیگه فاصله بین خودش با صور از بین میره و نیز بلکه اتحاده، بلکه عینیته. و وجد و ما عملو حاضر، همون لحظه همه رو میبینه. خب امام برای احتضار نشانه های قائله، یکی مشاهده عالم غیب که برای محتضر رخ میده که اسمش میذاره معاینه. دوم مشاهده برخی درجات و درکات که حاصل مشاهده و درک آثار اون صور اعمالشه. یکی از این عرفا میگفت من در یه مسیری میرفتم، یه پیکره موری رو یه عده ارده بودن، صدای بلندی میومد، این وری من نگاه کنم خدای صدا خیلی مهیب و زشت، نگاه کردم دیدم خود مرده است. منو نبرید چون این صور اعمال زشتش دورورش احاطه کرده بودن و این ملکوت باطنی این مرده رو اون عارف دیده بود. امام اون نشانه سوم رو آگاهی به جدا شدن از امور مورد علاقه انسان میبینه. میبینه که دیگه نه دنیا به دردش میخوره، نه بچه هاش، نه مالش. و به اعتقاد امام عمده سختی مرگ ترک تعلقاته. به همین جهت که لحظه مرگ لحظه است که شیطان برای سلب ایمان انسان تلاش میکنه، خیلی تلاش میکنه که بتونه تو لحظه آخر ایمان این رو ازش بگیره. امام معتقده که محبت به دنیا و امور مربوط به اون از خطرهای بزرگ به هنگام سکرات موت، و معتقده تلقین برای افرادی که معارف الهی رو به قلب نرسوندن مفید نیست.
بله واجب شرعی هست خوندنش.
بله واجب شرعی هست، ولی امام میگه کسی که معرفت، ببینید این مبنای امامه. اتفاقا در بحث تکامل برزخی رو هم امام میگه معرفت، لذا کسب علم سبب شکوفایی اون فطرت ثانی شخص در برزخ میشه و سبب تکاملش میشه. اگر کسی کسب معرفت نکرده باشه گرفتار اون دنیا، که حالا به شکل تشنگی در خواب میگه من تشنمه، کسب معرفت نکرده.
یه نکته که اینجا جناب استاد وجود داره اشاره هم کردید که اینا خب از جهت زمانی وسعت پیدا میکنه. ما الان به ناگاه فردی مقابل ما نشسته، در همین حالی که نشسته داره صحبت میکنه، حالتی از همین حالتهای عوالم ناظر به عالم طبیعت داره، یه دفعه خب ایست قلبی پیدا میکنه. از جهت پزشکی تموم شده، میگن مرگ حاصل شده. ولی این اتفاقات در قرآن هم در سوره واقعه اومده، یه اتفاقاتی دیدن میفته ولیکن لا تبصرون، شما نمیبینید و نمیفهمید. این لحظه ای که رفته یا نه تو همین دنیا داره این اتفاق میفته، ولی از جهت پزشکی قطع علاقه حاصل شده، قطع این رابطه مادی حاصل شده باشه.
بله، سکرات موت از لحظه‌ای که شخص در معاینه براش محقق میشه، که حالا گفتم معاینه شاید بگیم یک دقیقه باشه، 30 ثانیه باشه، براش اتفاق میفته. ولی چون وارد نشعه بعدی داره میشه و از کانال وجودی خودش میخواد وارد اون نشعه بشه، دیگه زمان که نیست، سعه وجودی پیدا میکنه. حالا اگه شخص خوبی باشه، اونجا که زمان نیست، لذا برای ما همون لحظه است، اما برای این آقا میبینی 100 سال در سکراته، در جان دادنه. خب مثلا دف شد.
این رو در برخی از تعبیرهای روایی هم داریم، برخی از اساتید، مثلا من اینو از حضرت آیت الله جوادی زیاد شنیدم، زهران متن یک روایتی هم هست که برخی ها مرگ براشون شکل میگیره و رفتن به عالم برزخ است. سالهای سال میگذره که بفهمه مرده، ولی چطور اونجا چون روایت داره که فرد 80 سال میگذره تا تازه بفهمه که
سکرات. امام میگه این سکرات با توجه به تعلق، هر چقدر انسان تعلق به دنیا و حب به دنیا بیشتر باشه سکراتش زیادتره، به حدی که آقا 200 سال اینه میدونه اصلا مرده، 200 سال بعد که به خودش میاد تازه آشنا میشه با عالم برزخ. من فقط میخوام اینه بگم که امام در بحث معاد مبانی دقیقی داره و این مبانی در سراسر آثار امام هست و از هیچی از مبانی خودش نه عدول کرده نه تضادی در مبانیش هست و بحث معاد رو امام خیلی زیبا و شیرین بیان کرده. یعنی ما حتی بعدا که برسیم تو معاد جسمانی، امام با یه قلم خیلی قشنگ و شیرین بیان کرده که قابل فهم و قابل درک، چون مبانی امام روشنه، ابهام نداره در مبانی امام.
خیلی ممنون جناب استاد، بحث بسیار خوب و قابل توجه، حتی خب یه مقدارم خطرناک از این جهت که این لحظات مرگ و این اتفاقات رو آدم فکر میکنه واقعیتی که قابل انکار نیست و برای همه محقق میشه و انسان خب دیدن از ابتدایی که آدم ابوالبشر پا رو صحنه عالم طبیعی گذاشت تا به امروز، خب میبینیم هیچ انسانی در این دنیا نمیماند و نخواهد ما. به تعبیر قرآن وقتی به پیامبر بزرگوار اسلام میگه انک میتون و انهم میتون، از واقعیت‌های قطعی و مسلم و سنت قطعی است که حتی برای اشرف عالم هستی پیامبر بزرگوار اسلام هم محقق میشه. ولی خب اون اتفاقاتی که در لحظه مرگ و سکرات موت و اون حالت احتضار برای انسان ها رقم میخوره، قطعا به حالات و رفتار ما در این دنیا و ملکاتی است که کسب میکنیم، که انشاءالله خداوند همه ما رو از اتفاقات اون لحظه به راحتی و آسانی عبور بده تا انشاءالله با ایمان از این دار دنیا به سرای عقبا و آخرت گام برداریم و بتوانیم ایمان خود رو اونجا به شکل ملکات حسنه‌ای بروز و ظهور بدیم. تشکر میکنم جناب استاد از توضیحات خوبی که در برنامه امروز اندیشه آفتاب داشتید. بحث ما در تبیین مباحث معادشناسی حضرت امام به تحلیل مرگ رسید، اقسام مرگ رو در دیدگاه حضرت امام دنبال کردیم، مرگ طبیعی، مرگ احترامی و مرگ ارادی، که بحثی است که در اندیشه حضرت امام بسیار جدی و مهم مطرحه. عوامل و علل مرگ رو دنبال کردیم. خب معمولا در آثار حکما متکلمین این بحث مورد تحلیل طبیعی و ناظر به علوم طبیعی معمولا یا پزشکی معمولا تو این حوزه که بحث تعادل مزاج و عدم تعادل مزاج باشه مطرحه، ولی خب حضرت امام اینجا ناظر به رویکرد حکمت صدرایی بحثی رو مطرح میکنن که نفس بر اساس اون حرکت جوهری به کمال خودش میرسه و وقتی به این استقرار رسید دیگه ترک علاقه به بدن میکنه، نیازی به این بدن نداره و در واقع اینجا مرگ حاصل میشه. بحث بسیار مهمی که امروز هم در ادبیات هم فلسفه هم رویکردهایی که امروز در حوزه مباحث روانشناسی دین و مباحثی که در حوزه معنویت گرایی مطرح میشه، بحث ترس از مرگ. بحث بسیار جدی است. قطعا خب انسان ها نمیتونن بگن ما ترس از مرگ نداریم. حضرت امام خب بر اساس تقسیم که ناظر به انسان ها داره سه دسته انسان ها رو مطرح میکنه: انسان های ناقص، متوسط و کامل. حتی انسان های کامل هم ترس از مرگ دارن، ولی ترس اینا ناشی از عظمت حق تعالی است و در واقع این ترس سبب کراهت از مرگ نمیشه، برخلاف انسان های ناقص و متوسط. بحث دیگری که در برنامه امروز رو مستد مطرح کردن بحثی است در باب احتضار و لحظات عبور از این دنیا و سکرات موتی که برای انسان حاصل میشه و دیدگاه حضرت امام رو در این حوزه بیان داشتن که انشاءالله در برنامه آینده به مباحث ناظر به معادشناسی و دیدگاه حضرت امام دنبال خواهیم کرد. در برنامه آینده این بحث رو دنبال میکنیم. حتما شنونده مباحث ما باشید تا مجال بعد. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارش.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهنم، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند.
اندیشه آفتاب بود. تبیین انواع مرگ و دلیل ترس از مرگ از منظر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. 15:30 امروز اندیشه آفتاب برای شما تکرار میشه. اینجا رادیو معارف هست. خدا قوت میگیم به همه شما شنوندگان گرامی که در جاهای مختلف مشغول تلاش و فعالیت هستید و دعوت میکنیم که تا 6 بامداد در کنار رادیوی خودتون، رادیو معارف باشید. پارسایان رو دعوت میکنم بشنوید سیره و روش علما در کلام حجت الاسلام وحیری.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در رب گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما باید راضی به قضاء الهی باشیم، آنچه که خدا برامون مقدر کرده همان را بپذیریم و طبق اون سامان بدیم زندگیمون رو. این روایت شریف رو ببینید، جابر بن عبدالله انصاری، اون یار با وفای پیامبر خدا، یه وقتی مریض احوال شده بود، اواخر عمرش بود دیگه، کهولت سن اونقدر بر او فشار آورده بود که نمیتونست از جا بلند شه، تو بستر بیماری افتاده بود. طبق این نقل امام باقر علیه السلام به عیادت جابر رفتند و حالش رو پرسیدند، جابر حالت چطوره؟ او گفت آقا من تو حالتی هستم که پیرمردی رو بیشتر دوست دارم از جوانی، مریضی رو بیشتر دوست دارم از سالم بودن، مرگ رو بیشتر دوست دارم از زنده بودن. من به یک همچین مرحله‌ای رسیدم آقا جان من. امام باقر علیه السلام فرمودن ولی ما اینجور نیستیم. فرمودن که اگر خدای متعال من رو پیر قرار بده، من شیخوخت رو دوست دارم و پیری رو دوست دارم. اگه خدای متعال من رو جوان قرار بده، من جوانی رو دوست دارم. اگر من رو مریض بکنه، مریضی رو دوست دارم. اگر به من شفا بده، شفا و سلامتی رو دوست دارم. من آنچه را میپسندم که جانان میپسندد. ما باید راضی به مقدرات الهی باشیم و این صفت رو در خودمون انشاءالله تقویت کنیم.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
شخصی اندر احوالات زندگی خیش می گفت دوچار مضیقه و تنگنای شدیدی شدم، پس به خدمت بزرگی رسیدم، چون اجازه ورود و نشستن داد و من نشستم، فرمود کدام یک از نعمتهایی را که خداوند به تو ارزانی داشته میخواهی شکرش را به جای آوری که شکر نعمت نعمتت افزون کند. من بهت زده شدم و ندانستم چه بگویم. عارف خود آغاز به توضیح دادن نمود و فرمود خداوند ایمان را روزی تو قرار داد، پس تو را بر طاعتش یاری فرمود. قناعت را روزی تو قرار داد، پس تو را از تشریفات زندگی و زیاد روی مسون داشت. سپس فرمود از آن رو به این گونه آغاز سخن کردم که پنداشتم می‌خواهی در نزد من شکایت کنی که چه کسی با تو چنین کرده و تو را در مضیقه قرار داده، و من دستور دادم 100 دینار به تو داده شود تا خدای ناکرده ناشکری بر زبان جاری نکنی.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولیکن شنیدن چو دیدار نیست.
مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه جزء علمای بزرگ شیعه هست. ایشون یه جلسه خصوصی داشتند برای شاگردان خاصشون شبها برگزار می‌کردند. بزرگانی در این جلسه شرکت می‌کردند، مثل مرحوم آقازیای عراقی، مرحوم شیخ عبدالله گلپایگانی، حتی مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه و عده دیگر تو این درس شرکت می‌کردند. یک شب جلسه درس مهیا شده بود و آغاز شده بود که دیدن یه آقا سید محترمی به همراه یک آقایی که زائر هست و آمده به نجف اشرف وارد جلسه شدن و گفتن آقا این آقای محترم، اون آقا سید گفت این آقای محترم وجوهاتی رو، پولهایی رو برای شما آورده. خیلی خوب، مرحوم آخوند خراسانی مرجع تقلید، این 400 لیره پول که بسیار پول با ارزشی بوده است رو از اون آقا میگیرند و میگذارن کنار. اون آقا خداحافظی میکنه میره، سید میماند. اون آقا سید میماند، آقا سید میره جلو و تو گوش مرحوم آخوند خراسانی یه حرفی رو میزنه. آخوند خراسانی فرمودن یک کاغذ و قلم برداشتن و دادن به سید و فرمودن بنویسید. او سیدم کاغذ و قلم رو یه جوری گرفت و یه چیز کوتاهی نوشت و داد به آخوند. آخوند اون کاغذ رو که دیدن کاغذ رو پاره کردند و بعد تمام اون پولها رو دادن به سید. سید هم تشکر کرد و رفت. ما موندیم و این صحنه که این سید چی گفت تو گوش مرحوم آخوند و این چی نوشت توی کاغذ، برای چی این کاغذ رو پاره کرد، برای چی پولا رو آقای آخوند همه رو داد به ایشون. خیلی متحیر شده بودیم. یکی از شاگردان مرحوم آخوند به نام شیخ احمد دشتی میگه من بهتر میتونستم با استاد ارتباط برقرار کنم، خودم رو به ایشون نزدیک کردم و گفتم آقا قصه این گفت و شنودها چی بود؟ مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرمودند که تو این عالم خیلی چیزها هست که معنایش فهمیده نمیشود، اینم یکی از اونها. لازم نیست شما همه چیز رو بفهمید. که میگه ما اصرار کردیم، از ایشون درخواست کردیم که توضیح بدن برای ما. فرمودند حالا که اصرار میکنید میگویم. اون 400 لیره برای من پولی آمده بود، اون آقا به من هدیه داده بود، در اختیار من بود. سید بزرگوار تو گوش من گفت آقا من دو تا جوان دارم که میخوام اینها ازدواج بکنن و نیاز به پولی دارم برای ازدواج اونها. من برای اینکه ایشون جلوی شما متعذی نشه و اذیت نشه به اون آقا سید گفتم بنویس چقدر احتیاج داری. اوشونم رو کاغذ نوشت 100 لیره احتیاج دارم. من پیش خودم دیدم اگر بخواد دو تا جوان، دو تا پسرش رو عروس بکنه، 100 لیره واقعا برای او کم هست و تصمیم گرفتم کل این پول ها رو به اون سید بدم. کل اون 400 لیره رو تحویل اون سید دادم و اون سید رفت. همین که مرحوم آخوند این حرف رو زد، گفتگو و بگو مگو بین شاگردها بلند شد. آقا شما خودتون در فقر هستید، بچه های شما همین الان گرفتاری مالی دارن، این مناسبه که شما یه دفعه 400 لیره بدی به اون آقا سید و همه این پولها رو بدی بره؟ همینجور داشتیم حرف می زدیم که دیدیم مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه به گریه افتاد. همه ساکت شدند، عذرخواهی کردند. مرحوم آخوند فرمود نه، گریه من به خاطر این نیست که شما جسارتی به من کرده باشید و بخواید از من عذر خواهی کنید. گریه من به خاطر این است که من نتونستم شماها رو اونجور که شایسته هست تربیت کنم و زحمات این چند ساله من به هدر رفته. میبینم که شما در رکن اول اسلام که توحید هست مونده اید. اگه منظورتون اینه که این پولها رو برای خودم نگه دارم و پسنداز کنم، من وقتی از خراسان اومدم با چند تا کتاب بیشتر وارد نجف نشدم و الان خدا این عزت رو به من داده. هیچ چیز دیگری نداشتم. بچه های من هم رازقی دارند، خدا براشون مقدر میکنه، بهشون میرسونه. من از این ناراحتم که شماها خدا رو فراموش کردید و به جای این که چشم امیدتون به خدا باشه، چشم امیدتون به بنده خدا قرار گرفته. خدا به همه ما توفیق بده رضایت به مقدرات خدا داشته باشیم و چشم امیدمون فقط و فقط به خدای متعال باشه و نه بندگان خدا، انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را بر تخمن شن بداموز را مجو از دل آمیان راستی کدام جست و جو آیدت کاستی و دیشان تو را گر بدایت خبر تو مشنوز بد گوی و اندوه مخر تو مشنوز بد گوی و اندوه مخر.
پارسایان بود سیره و روش علما در کلام حجت الاسلام وحیدی که شما عزیزان میتونید ساعت 12:50 امروز این برنامه رو بشنوید. نوبت میرسه به تقدیم برنامه برهان معجزات حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد دهشیری.
معجزه
یکی از معجزات پیامبران عصای حضرت موسی
شکافته شدن رود نیل
این معجزه شق القمر پیامبر
برهان بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان بان که این کار ندانست در این کار بمان از صدای سخن دیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دواب من یادگاری که در این گنبد دواب من.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند سلام، برنامه برهان رو از رادیو معارف میشنوید و ما هم خدا رو شکر میکنیم که توفیق همراهی با شما عزیزان نصیبمون شد. لحظات آغازین برنامه رو با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد معطر میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. با برنامه برهان در خدمت شماییم. شنوندگان عزیز، در چند برنامه گذشته با برخی معجزات پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله آشنا شدیم. در این برنامه هم به ادامه بیان معجزات اون حضرت می‌پردازیم. از شما عزیزان شنونده دعوت می‌کنم به توضیحات حجت الاسلام و المسلمین دهشیری توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی سلام و وقت بخیر دارم به محضرتون. بحث برهان رو در خدمت شما دنبال میکنیم با بیان معجزات فعلی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله که در جلسات گذشته برنامه های گذشته ما به 22 مورد از اون نمونه های معجزات فعلی پیامبر اشاره کردیم که بارها گفتیم ما دو نوع معجزه از پیغمبر اسلام سراغ داریم. یک معجزه قولیه که گفتیم بزرگترینش با کرامتترین و با شرافتترینش قرآن مجیده که در طی چند برنامه ما خدمتون تقدیم کردیم و بعد رسیدیم به معجزات فعلی پیغمبر، یعنی که جنبه عملیاتی و عملی داره. به 23 مورد اون میرسیم، شنیدن و شنواندن سخن جمادات، که ما این رو انشالله همجور که قبلا هم عرض کردیم از کتاب از ساقب فی المناقب داریم نقل میکنیم و بیانات قبلی رو اگر شنونده بوده باشید از همین کتاب شریف نقل کردیم و حالا هم از جلد 1 برای شما مطالبش رو عرض میکنیم. از امام باقر علیه السلام نقل شده که وقتی جبرئیل علیه السلام پیامبری حضرت رسول رو به ایشون ابلاغ کرد و اون حضرت با دریافت وحی متوجه شد که حالا دیگه پیغمبره، فله قبل قنم فما مر بشجر ولا مدر الا سلم علی. پیغمبر وقتی پیغمبریش رو دریافت کرد همون کار معمول خودش رو ادامه داد، یعنی رفت دنبال چراندن گوسفندان. ایشون خودشون نقل کرده که من عبورم به هر سنگ و کلوخی که می افتاد می دیدم که اینا بر من سلام می کردن. فما مر به شجر ولا مدر الا سلم علی. به هر یک از جمادات که می رسید و می گذشت پیغمبر رو سلام می کردن. مورد بعدی امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل کرده، امیرالمؤمنین فرمود رسول خدا مرا فرا خواند و مأموریت داد تا برای ایجاد صلح و سازش مردم یمن به اونجا برم. من از کردم یا رسول الله، مردم یمن تعدادشون خیلی زیاده و سن و سالشون هم بالاتر از منه و من یه جوانی بیشتر نیستم. گویا حضرت بیم داره از این که اگر اونا رو دعوت به صلح و سازش کنند چون جوان و کم سن و ساله از اون نپذیرن، چرا که افراد مسن و افراد پا به سن گذشته در میان اقوام یمنی فراوانند. پیامبر اسلام فرمود یا علی اذا صرت به اعلا عقبتن افیق فناد به اعلا صوتک یا شجر یا مدر یا سرا محمد رسول الله یقرئکم السلام. رسول خدا به من فرمود علی جان وقتی به نقطه بلند و مرتفعی رسیدی که به شهر یمن مشرفه، روم بلندی بیست و با صدای بلند فریاد بزن ای درخت، ای کلوخ، ای خاک، محمد صلی الله علیه و آله پیامبر خدا به شما سلام میرسونه. همین رو بگو و کارت رو ادامه بده. حضرت علی علیه السلام فرمایند وقتی من به تپه مشرف به یمن رسیدم و مردم یمن رو دیدم به ناگاه مشاهده کردم که همه مردم در حالی که سلاح‌های جنگیشون رو برداشتن، نیزه‌ها در دست دارن، شمشیرها رو گرفتن، ادوات جنگی رو به خودشون بستند و همراه دارن، به طرف من رو آوردن، حمله کردن. اونجا بود که به یاد سخن رسول خدا افتادم و در بلندی قرار دارم، با صدای بلند فریاد زدم، همین که پیغمبر به من فرموده بود ای درخت، ای کلوخ، ای خاک، محمد رسول خدا به شما سلام میرسونه. میگه بلا فاصله با صدای هماهنگ همه اونها فریاد زدن. دوستان توجه دارید ما داریم از معجزات پیامبر اکرم صحبت میکنیم که گفتیم عنوانش شنیدن و شنواندن سخن جمادات به گوش دیگران هست. خب وقتی من این حرف رو زدم، سلام پیغمبر رو به این جمادات رسوندم، یه مرتبه دیدم با صدای هماهنگ همه اونا فریاد زدن و علی محمد رسول الله السلام و علیک السلام، بر محمد رسول خدا و نیز بر تو سلام و تحیت باد. با ندای من و شنیدن سخن درختان و کلوخ ها و خاک ها مردم یمن به لرزه افتادن و شدیدن دچار ترس و وحشت شدن و سلاح ها رو که در دستشون بود دیدم از دستشون انداختن و به سرعت اومدن پیش من. فاصلحت بینهم و انصرفت عنهم. منم به ماموریت خودم ادامه دادم، یعنی شروع کردم به ایجاد صلح و سازش در میان اینها و بعدم با اونا خداحافظی کردم، از اونا دور شدم. دو نکته عرض میکنم خدمت شما. نکته اول اینه که خب مردم یمن هم شاید چه بسا تاب نمی آوردن حضور و وجود یک غریبه رو در بین خودشون، اینم کسی مثل علی کم سن و سال که البته او رو چون نمی شناختن، بنابراین طبیعی بود که